أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. ما اونی که بحثمون بود بحث در نطفه بود، اونطور مثلتی که از آقاشون نوشته بودن این روز که مثلا نصحبت به نجاسات بوده، با اینکه اینی که ایشون نوشتن مربوط به میته میشه که بله یه هیئتی از خارج گفتن آمدن اینجا برای اینکه جفت بچه ها رو بخرن، با بیمارستان و زایشگاه ها قرارداد بکنن و جفت بچه ها رو بخرن برای اینکه در خارج باش مواد دارویی درست بکنن. اونی که من شنیده بودم از بچه هایی که سرخ میشه تو روزنامه داشتن، بچه های مثلا بوسنی ها و بوسنی و هرسه که خلاصه بچه ها رو سرخ میکردن، جلوتر هم من چلیده بودم بچه های سرخ شده و جفت و اینا رو باش چیزای آرایشی درست میکنن برای زن ها، آرایش خیلی چیزای مواد آرایشی از اینا. و اگه اینجور باشه که این نجسه، بعیده این بگیم که استحاله میشه و نجس است و استفاده اینجوری ازش که آرایش درست بکنن. دیگه دارو هم مگر یه وقت یه داروی باشه مستر رو اله که دیگه مثل این که شرب خمر برای معالجه جایز باشه و الا بخوای همطور ازش دارو درست کنی استفاده کنی، دسته که حکم میتر رو داره، نجس است اون جفتی که میشه و همینطور بچه سقط شده نجس است، شرعاً حکم میتر داره و اینجور استفاده ها شرعاً جایز نیم، مگر این که در یک مقام ضبطه. خیال نکنوادی، خیال نکنوادی چیزی که غیر از مسئله نطفه است. نطفه که ما میگفتیم نطفه برای در خارج رحم اگر چنانچه در اون لوله های آزمایشگاهی وارد بشه، بسا از این نطفه به قول آقایون انتخاب اصلح میکنند و نمیدونن نژاد اصلح و نمیدونن اینا، و بسا قیمت زیادی دارد برای اینکه نسل گاب ها مثلا حیوانات را بخوان یه نسل مفید قرار بدن. این الان در زمان ما خیلی قیمت داره. بگذاریم حالا در زمان شیخ علیه الرحمه نطفه خارج رحم ریخته میشد هیچ فاجعه است، اما امروز خارج رحم اهم از اینکه از همون اول بگیرن در لوله آزمایشگاه چیزی، و نطفه منحصر به انسان نی، مال گاو و مال شتر و مال گوسفند و مال اینها برای اصلاح نسل ای الان معمول است و یه چیزیست که داره ارزش است میشه معامله کرد. اما اون که بخوان جفت رو بخرن برای بهش دارو درست کنن یا مثلا مواد آرایشی درست کنن، اینا شرعا جایز نیست. حالا اروپایی ها اینا اهمی هست یا اونا حالا همه چیز خورده مردم میدن. بله یه وقتی که ارگوی اصفهان رو کرده بودن، بعد میگفتن که ازش میخوان نمیدونم مواد دارویی مواد غذایی نمیدونم چی کره ازش بگشته اینا، بچه اینا بر یه سیاری بود اصفهان همچین منبری بود، آقای حسان یخت من محلل بیتم بود و کنده رو منبر اصفهانی هم میخوان از خودتون خوردی خودتون بدن. حالا اروپایی از این کارا میکنن. بگذاریم حالا مسئله که ما داشتیم پس به نطفه بود، و شیخ علیه الرحمه به نطفه رو سه قسم براش ذکر کرد. هر سه تا مسئله که شیخ ذکر کرده یعنی سه فرعش کرد. فرع اولش نطفه خارج رحم بریزه، اینو فرمودن که نجس است و لا ینتفع به. جوابش این بود که نجاست مانع نیست، لا ینتفع به هم بله در زمان شیخ لا ینتفع به، اما در زمان ما بسا ینتفع به برای اصلاح نسل و نژاد و اینا خیلی با ارزش هست. قسم دوم اونی که در رحم ام ریخته باشه، یعنی رحم مثلا گاف فرض کنید، این هم شیخ علیه الرحمه فرمودن لا ینتفع به المشتری، برای که این یه جزء بدنه. ما اینو شبهه کردیم، گفتیم اگر فرض کردیم یه کسی خیلی با ارزش باشد و یه کسی آمد مثلا فرض بگیره اصل غیر را، یا مثلا فرض بگیره او گاو مری که از خارج آوردند و این نطفهش خیلی با ارزش است، به زور مثلا فرض بگیری گرفت و با گاو خودش شد، اینجا ما بیا بگم همین که عمل انجام شده یه هیچی، اینجا وقت حلال هم هست بر این نژادش چون جزء او شده،
این که ما میبینی اعتماد میکنن برای یه ارزشیشه، اما یه وقت واقعا با ارزش شد، اینجا ممکن است که بعد طرف این کار رو بکنه، بعد میبینه متنبه شد و گوساله‌ای که پیدا میشه، گاوی که پیدا میشه، شبهه داره، به اون طرف بگه خب حالا میخرم اینو. و این اشکال نداشته باشد اگر چنون چه جوری باشد که با ارزش باشه در نظر عقلا، برای که حلال باشه بخرم. از این هم گذشتیم. حالا فرع سومی که شیخ عنوان میکنن، عبارت شیخ اینه: و قد ذکر العلامه من المحرمات بیع عصیب الفحل. علامه از محرمات بیع عصیب فحل رو ذکر کرده. و هو ما اهو قبل الاستقرار فرهه. این که شیخ علامه رو میگه برای اینکه متقدم بر علامه از علمای شیعه بیع می گفتن، اجاره رو می گفتن، معمول نبوده اینجا لفظ بیع را بگن، ولی چون روایاتی که از طرق سنت به خصوص هست بیع توش هست، اهل سنت مثلا به عنوان کرده بودن در ما بعد میشه مختصر خرقی که تقریبا معاصر کلینی ما بوده، علی الخاصم خرقی، او میگه بیع عصیب جایز نیست، بیع عنوان میکنه، روایات هم بیع داره. مغنی ابن قدام هم شرط داده اونو. حالا علایالن اونا لفظ بیع و چون داشتن، علامه علیه الرحمه در تذکره بیع عصیب و عنوان کرده و این غیر کرا دادنه، منتها دیگه کرای دادن فهلم هنجا علما ذکر کردن، با این که مناسب با کتاب اجاره. بعد این حضای شیخ در خلاف، در مبسوط، در نهایه، در کتاب بیع ذکر کردن، مثل این که خواستن او بیعی که در کلمات دیگران بوده هم بر اجاره کنن، چنون چه مغنی که شرح مختصر خرقی بیعی که در عبارت مصنف بوده اسم در اونجا شروع کرده مثلا اجاره مطرح کردن، که انهون است که در اعتقادشون بوده که خب بیعش جایز نی، پس اجاره شو بحث کنیم. حالا پس یه مسئله مثلا بیعش رو بگیم، آیا نطفه که هنوز منتقل نشده است به کسی بگه این نطفه که الان این گاوه نر، حالا نطفه که حالا به یه امضا به یه این شوزن مقدمش تهیه کنیم، این رو فروختم به این قبل که به تو بگه، اینم مدی نه شطور یا گوساله باشه، دو بیع مزامین که میگفتن عرض کردم شطور میفروختن گوساله، میگفت هر چه گوساله مثلا از این گاوه نر در ظرف این چند سال تولید باشه به تو فروختم، که بیع مجهول بوده. این بهش مهم بیع مزامین. این مسئله دیگه ایست، علامه در تذکره یه مسئله اول بیع ملاقیه و مزامین رو عنوان کرده، بعد هم یه جایز نیم مسئوله بیع مجهوله پیغمبر هم نهی کرده، بعد بیع عصیب فرد رو جدا ذکر کرده. هم درست هم هم این غیر از اون مسئله که حالا ببین این نطفه ای که الان این گاوه نر مثلا داره و میشه ازش استفاده کرد برای آبستن کردن، میشه بگه به تو که این نطفه رو، یه مسئله که مثلا بیه این نطفه، مسئله دیگه که حالا ای بیهش بونه جایز نی، وقت اجاره بگه ما این گاوه نر رو مثلا 24 ساعت به شما اجاره میدیم که مثلا تو منزل شما باشه، پیش گاوهای شما مثلا فرض بگیرید، یا این قوچ رو مثلا 24 ساعته اجاره بده، این مسئله دیگه ایست. و این عرض کردم ولی مناسب بوده با باب اجاره، ولی فقها دو تو یکیش کردم، اجاره هم همینجا ذکر کردم، لذا ما با هم ذکر کردیم و ما عرض کردیم ما حالا عبارات بزرگان رو ذکر میکنیم، بعد هم روایات رو ذکر میکنیم. بله، اینجا پس عبارت شیخ در مکاسب اینه: و قد ذکر العلامه من المحرمات بیع عصیب الفحل و هو ما اهو قبل الاستقرار فرزه. تا اینجا شو شیخ درست اومده، عصیب هم ماه، مطابق گفت که عصیب سه اصطلاح داره، به ماهش گفته میشه، به عمل جنسی که تاروقه باشه گفته میشه، به پولی هم برای اینا گرفته میشه به اونم گفته میشه. این اصلی بر حس اطلاق میشده لفظ اصلی، حال به مناسبت سبب و مسبب باشد یا مثلا شیخ فرود به مناسبت مجاوره، بالاخره بر حس اطلاق میشه. تا اینجا شیخ علیه الرحمه درست فهمدن ما قبل از استقرار فرزهن، بعدش میگن کما این که ملاقیه بعد از استقرار فرزهنه اونش درست نیست، ما اونجا اشکال کردیم، بعدم حالا میگیم اصلا به امزانین و ملاقیه غیر از به عصیبه، ملاقیه به چشوتار میفروشد نه آب. حالا قال شیخ اینجا ما نشتم آزاه و فرع و سالس فی المسئله و حیث و انه و محلون للابتلا و کانم و انورم که لخبار و فقه الفریقین فلولا نقل و بعض کلمات فیه و این کانم حتی نظر فی کثیر و این کانم حتی نظر فی کثیر منها کرا الفعل، شاید حتی نظر بهتره بخونیم، کانم حتی نظر فی کثیر منها کرا الفعل لا بی اونطفته، خبر مقدم بر اسم باشه که بعضی از بزرگان اجاره رو ذکر کردن نبی، اما اینجا ذکر کردن، همشون تو کتاب بیع ذکر کردن اجاره. این دو قال شیخ فی بیع الخلاف مسئله 269 اجاره الفحل لوراب مکروه و لیس به محور ممنونی حرام نیست و عقد الاجاره علیه غیر فاسد. و قال مالک یجوز، و مالک هم گفته جایزه ولم یکره و کراهت هم نگفته. و قال ابو حنیفه و شافعی ان الاجاره فاسده و الاجرت محوره. اون نهى رسول الله صلی الله علیه و آله ان عصیب الفعل، اگه در روایات به نداشته باشید وقت اونو هم کردم اعم ازده و اجاره، گفتن پس اجارش هم جایز نیم. دلیل اونا خب پایشش حق باشه، میفرمون اصل اباحه هست. حالا این جهت چه میفرمون اصل اباحه هست، یه قدر این خالد خدشه هست اما این زیر حضور شدیم چون اصل در معاملات تصاده. این که شیخ میفرمون اصل اباحه هست معنیش اینست که یعنی قواعدی که ما داریم عمومات اجاره عمومات باید که همچی چیزی مراد شیخ باشه و الا اصل در معاملات فساده، عدم ترتب اثر. این فرد معامله است میخوایم اجاره بدیم، اصل عمل و اگر چنو چه شک کردیم جایز است گاوه نرو مثلا ببرم چه گاوه ماده، این ولی اثارات ما هست، اما معاملش ولو اجاره باشه اصل فساده. این اصل الاباحه که شیخ میفرمان باید بیان بگم یعنی اون قواعد کلی که در باب اجاره داریم این اقتضای اباحه میکنه، یعنی عمومات اجاره بیر به کمرش نخورده اینجا رو میگیره و الا اگر با قطع نظر از عمومات اصل اولی در معاملات فساده. حالا میفرماد دلیل ان الاصل الاباحه فمن ادعى الحظر والمنع فعليه دلاله، در حقیقت عمومات اقتضا میکنه صحت رو، میگه دلیل خاص بر فساد داشته باشیم. بعد میگه فعم ما کرا بعد استثاب عدم ترتب اثر، اصل در معاملات فساده یعنی اصل عدم ترتب اثره، بله وقت عمومات هم اصل بهش میگن. فاما کراهیت و ما قلنا، این که گفتیم کراهت داره جارش فعلیه اجماع الفرقه و اخبار اون، این فرمایش شیخ در خلاف که پس مسئله اجارش محل خلاف است که آیا جایز است یا نه، و اهل سنت بزرگانشون خیلی گفتم جایه نیم. در نهای شیخ صفحه 366 او همون چاپ سابق بیروت میگد و کسب و صاحب الفحل من الابل والبقر والغنم، شطور یا مثلا قوش داره یا سکه مثلا باز بود اذا اقامه للنتاج، این رو نگرش میدارد برای اینکه مثلا گوسفندار رو مثلا آبستن کنه، لیس بهی بحث و ترکهو افضل، همون کراهت کار سبکیه در مشروعات که ذکر کرده مثل اجامت مونه، اجامت این مسلم جایزه پیغمبر رو مجدن کنه، اما کار سبکیه با شخصیت به طوری که صحتم در روایت تعریف کرد این از اون کارهای سبکه مثل بله. این رو همون که و ترکهو افضل عبارت مبسوط و جلوتر به حسب معنای اصلیم ذکرش کرده بودیم، حالا دوباره ما اینجا ذکرش کردیم، بلکه احاله گاه زغاز میشه. در مبسوط جلد دو صفحه 155 فرماد عصب الفحله هو ضراب الفحل و سمنه هو جد. خودی ما و شیخ نفرمود، در صورت که از لغت استفاده میشه عصب و عصیب هم ما او میگن، هم عمل جنسی که ضرابه، هم اون پولی که میگیری، هر سطور شیخ علیه رحمت دو توشو اینجا میگه عصب الفحل و ضراب الفحل که او عمل جنسیش باشه و سمنهو اجرتو. بعد میگه وقد یسمن اجرتو عصب الفحل مجازم، به اسم علاقه مجاورتیشون فرمود، بله به تصمیتشه، برای که تا عملش انجام میشه پولش رو میذاره تو مشتی به این مناسبت مجاورت، در صورت که به فرمایش ایشون ثواب و مثواب این گفتن بهتر بود، حالا ایشون فرمودن مجاورت لتصمیت شی باسم ما یجاوره مثل المزاده که مشک که باشه درست کردم، یعنی محل زاد و توشه، آبان زاد و توشه سیه. مثل مزاده که سموها راویه، بایی که راویه اسم شطور آب بیاره، نه مشکو میبندن رو شطور، وقت به این مناسبت که مجاورن راویه که اسم شطوره به مشک گفتن، سموها راویه وحیه، یعنی به حالی که راویه اسم جمدیست که یستقا علیه که آب کشی میکنه، یعنی به حالی که راویه اسم جمدیست که یستقا علیه که آب کشی میکنه. بعد شیخ میفرماد و اجارت الفحل و رابه مکروه و لیس به محغور ممنوعی و عقد الاجاره علیه غیر فاسد. پس شیخ در هر سه تا کتابشون اجاره رو عنوان کردن و فرمودن مکروه، بیع خود نسخه رو شیخ نفرمودن. اینجا ما نمیشه و اقول و قدمت رفی اول المسئله ان لفظ العصب والعصیب یطلقان بر سه معنا، الان ماء الفحل قبل الطروقه، ماء قبل که تو کمرشه، و علی الطروقه که خود عمل جنسیست، و علی اجرتها، به سه معنا اطلاق میشه. حالا این جامع ترین عبارتی که اینجا در این مسئله میتونیم بگیم داره عبارت تذکره علامه، منتهای علامه به این جامعی نیست، تذکره دی و اجاره و عدله و همه رو ذکر کرده، البته از مغنی هم زیاد استفاده کرده، باز در همین عبارت تقریبا همون چیزایی که مغنی داشته شد، مغنی ابن قدامه 100 سال پیش از تذکره علامه نوشته شده و از مطالعه تذکره و منتها استفاده میشد که مغنی و شرح کبیر زیر نظر ایشون بوده، نگاه میکرده بر علامه، این عبارت او رو داره. حالا ولی در حال عبارت جامع استمال تذکره اینجا، اول بیع رو عنوان میکنه بعد اجاره رو. قال علامه در بیع تذکره جلد اول صفحه 468 یحرم بیع عصیب الفحل، این همون است که شیخ در عبارت فرمود ذکر علامه من المحرمات، این همون عبارت تذکره، یحرم بیع عصیب الفحل و هو نطفته، مراد به عصیب نطفه نه مزامین که یعنی شطور فرضی، و هو نطفته چرا نمیشه بفروشید؟ لأنه غیر متقوم، یه اولا چیزی نیست که بیان روش ارزش حساب بذارن، بگن این آبی که تو کمره اینه مثلا حالا هزار تومن میارزه، در نظر اقلا با ارزش نیست، ولا معلوم، معلوم اصلا معلوم نیست وجوده، شاید شطوره الان من هر کاری هم بکنه زشت منتقل نکه نطفه مثلا، ما چیم دونیم، ولا مقدورم علیه، دستی من هم نیست که بگم این آب و فروختم چطور تحویل بده، های نه یقدرش قابل خدشه ها، برای که خب اگه بدونیم هست شطرش رو وامی دارد مثلا عمل دوستان، یا گاوش رو وامی دارد، قدرت بر تسلیمش به همین است که وادارش کنه بر امضا، مقدوریت هر چیزی نسبت به خودشه، لازم نیست که حالا بیشه تو مشتش بگذارد که همین که شطر رو وادارد بر عملی مقدور رو لرک میشه، یقدرش قابل خدشه هست اصلا. بالاخره می فرماد پس بیعش جایز نی ولا نعلم و فیه خلاف است. یعنی این یه شیعه و سنی همه قبول دارن، لان نبی صلی الله علیه و آله نهى عنه، اونی که نهی عنه هست اما از اصله. اما اینکه اجاره بدید مثلا، نه اجاره اشکال نداره، و این نهی پیغمبر اکرم رو حمله بر اجاره نباید بکنیم. اجاره غیر از بیعه، اجاره هم به این معنی که میگه مثلا فرض گاوه من رو 24 ساعته به شما اجاره دادم، ببرید مثلا فرض تو گاوداریتون مثلا طوری نیست. این فرمود که اما اجارت الفحل وراب فعندنا مکروهه ولیست محرمه و هو از افو بچه شافعی. شافعی دو قولش نقل شده، قول ضعیفش همین که بگم جایز، اما قول قویش این که بگیم جایز نیست، مثل ابو حنیفه. و بهی خب به حدیث هایی شما قبول نداریم در ضعیفتر خیلی خوب و هو از افو بچه هیش. بله بله، خب باید گفت در صورتی که موافق شما چرا ضعیف باشه. بله. و بهی قال مالک، که مالک هم گفته جایزه، لأنها منفعت مقصوده. مالک او عبارتی که جلوتر ازش داشتیم گفت که شیخ فرمود قال مالک یجوز و لم یکره، کراهت هم نگفته. علامه اینجا که میگه اندنا مکروه و لیست محرمه و هو از افو بچه شافعی و بهی قال مالک، ظاهر بهی قال مالک نیست که، پس مالک هم جایز میدونه اما با کراهت. ولی شاید بگیم نه، این همون لیست محرمش منظوره. و بهی قال مالک لأنها منفعت و مقصوده، میگه خب مردم احتیاج داده برنا، هم هم که نمیتونن برن یه گاوه نر بخرن که مفتی هم نمیده گاوشو، خب منفعت مقصوده و قلایه و از اون طرف هم ارزش هم داره، بنابراین اجارش جایزه. این که لعنه ها منفعت و مقصودت و یحتاج و الیها فی کل وقت، همه گاودارا احتیاج داره. فلو لم یجوز الاجاره فیها تعذر تحصیلها، اگه من فعل ندارم گاوره، حالا برای اصلاح نژاد یه گاو باید از اونجا بیارن، من ندارم پولشو، حالا پس باید گاوای من هدر برن همه. فرماد که شما بگوی خب حال مجانه اون بابا بده، چه وجوبی داره در اون که بیاد گاو نرش و مجانی بده. بله، لعدم وجوب البذر علی المالک. و قال ابو حنیفه و الشافعی فی اصح وجهه و احمد حنبل، پس در حقیقت سه نفر از فقهای عامه قائل به عدم جواز اجاره، انها محرمه. چرا؟ لانه صلی الله علیه و آله نهى عن عصیب الفعل، اونا کلمه بیه میگن نهى عن عصیب الفعل، با که دو تا روایت که از عامه داریم ما بعد نقل میکنیم اونا بی توش هست، اما اینا هم تو گفتن نهى عن عصیب الفعل، و عصیب که باشه هم به ایشو دلالت داره هم اجاره شو خواستن بگه. این یه دلیل که گفتن جایز نیست اجاره که پیغمبر نه، ولأنه لا یقدر على تسلیمه، قدرت بر تسلیم نداریم که حالا یا این فطوره یا این گاو دنگش نیمد مثلا این عملی انجام بده، این دست من نیست که. ولأنه لا یقدر على تسلیمه، من قدرت بر تسلیم ندارم. فأشبه اجارة العابد، مثل عبد عابق و اجاره بدی. ولأنه متعلق باختیار الفعل، این بسیار این که او فعل اختیاری عمل بکند یا نه، یه به زور کردیم که دیگه او باید شهوتش گل بکنه تا این کار بکنم دست من نیست. ولأنه متعلق باختیار الفعل و شهوته. حالا این عدله ایست که ابن قدامه و اینا آوردن. بعد یکی دیگه این عبارت های ابن قدامه است در حقیقتشون ذکر کرده که گفتن جایز نیست. ولعن القصده و الما، اینجا این که اجاره میده در حقیقت این از اینجاش اون نکته است که میخواد بگید شما در حقیقت این داری منتقل میکن و این مفهوم اجاره این نیست. اجاره باید جوری باشد این نخواهی به طرف بده منفعت باشه، اولاغ و اجاره میده سوارش، اما بیا بگو من این باغ و ولو مردم میگم یه این باغ رو اجاره دادیم برای میوه، میشه اجاره دی این بیه میوه بروخته، این نباید گفت اسمشو اجاره. پس اینجا اگر بخوایی بگی من اجاره دادم برای که اون نطفه، هدف شما اون نطفه، پس داری نطفه میفروشی، اون وقتی همون بیه نطفه میشه، اونم جایز نیست. ولعن القصد و الماء، شما به اجاره قصد خود عین ما رو کرده چه نطفهش باشه، و هو من مالای جوز و افراده و بلبه نمیشه بفروشی. بعد اینجا تا اینجا چند تا دلیلش که مال در حقیقت هست که اونا که مانه هم که ابن قدامه همی دلیلار داره در عبارتش، حالا بعد میرسیم. مرحوم علامه اینا رو میخواد جواب یکی یکی میگهد، اما نهی پیغمبر رو میگیم ما هم قبول داریم، اما نهی اولا که ممکنه بیعش رو میگه نه اجارشو، و ثانیا ممکنه نهی حمله بر تنزیه کنیم. در حقیقت دو جواب میده، میگه و نحن نقول به موجب نه، و نحن نقول جواب این دلیل است که ذکر کردم، میگه ما قائلیم به موجب نه، یعنی نهی پیغمبر قبول داریم، منتها هم بهش بر بیع میکنیم، لتناول هل بیع، نهی بیع هم میگیره، خودی بیع جایز نیست، اجاره مانع نداره، یا اینجور عوض خمزی یا حمله بر کراهت میکنی. شما گفتی قدرت نیست، چرا قدرت هم؟ قدرت همی که اون گاونرشو میبره پرو گاونرشو مثلا تشویقش میکنه اونم نیست، خب این قدرت دیگه. بعد شما میگوی آقا جون این اینو داری میفروشی، میگه نبا این من میفروشم، این اجاره میدن بر امضا، یعنی به جهونی میشو امضا، یعنی جستر والعقد و قهر الامضا که عمل باشد خلاصه، و عمل منفعت دیگه. شما میگوید پس ما منتقل میشه، میگوید ما تابعه والما او تابعه، یه وقت ما میخواییم خودم نطفه رو بفروشیم ای بیعه جایز نیست، بیعه نجس است، یا مثلا این حرفایی که حالا گفتیم اینا، اما نه ما این نمیخواییم بفروشیم، اینجا اجاره است، اجاره تملیک منفعته، تملیک عمله، و این نفس عمل جسر گاو این منفعتیست، عمله اجاره، عقد اجاره برای واقع شده، منتها وقتی که عمل شد قهرن اون نطفه به اون منتقل شد، نطفه امر تابعیه. ولی ولما او تابع اون چه زعر، مثل دعایی که شما میگیری بچه دو شیر بده، اونجا شیر فروشی کرده میکنیم، اجاره میکنیم اون رو. قرآن شریف هم داره که فَإِنْ عَرْزَعْنَا لَكُمْ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ، ارزا خودش یه عملیه، قرآن یه اُجُورَهُنَّ از پس اجاره، وقت بنابرای دعایی که میگیری در دعایه منی اشکال هم که اونی که مقصود شما شیر زنه، پس شیر فروشیه، اما جوابش نیست، نه عقد بر شیر نیست، نمیگیم به این دعای مثلا فضی شیراد و دو کیلو شیر بفروش به ما، اجاره میکنیم بر عمل ارضا، وقت شیر تابعه ما نحنفی عمل جوره. این عبارت علامه که عبارت جامعه است در این مسئله، خلاصه بیعش جایز نیست اما اجاره فرمود جایز شد مکروه. حالا من نوشتم اقول و براج فی هاز المجال منتهای علامه ایزن جلد دو صفحه 119، یه ما عبارت منتها ذکر نکرد. اینجا دو نکته راجع به عبارت علامه ما ذکر کردیم، نکته اول همونی که جلوتر هم گفتیم که علامه دو تا مسئله ذکر کرده، یه مسئله اول ذکر کرده به ملاقیه و مزامین، و بعد حدیث هم از پیغمبر نقل میکنه دون میگه باطل، بعدش مسئله دیگه داره که یحرم بیع عصیب الفرد، چه بیع عصیب الفرد، خیلی از اون دوتون، و این اشتباه در خیلی نوشته ها ما نگاه میکنیم، مثل این که با عجله نگاه کردن و سبب شده خیال کردن که بیع عصیب الفرد همون بیع مزامینه، دسته که عرض کردیم بیع مزامین یعنی بیع حیوان، میگه این مثلا گاو نر ما در ظرف یک سال هرچه بچه ازش تولید شد به شما فروختم، گوساله میفروشه، اما اینجا نه نطفه میخواد بفروشه، نه با هم دو تا مسئله، نوشتن وللعلامه فی التذکره تعرض لدی الملاقیه و المزامین فی مسئلت ثم عقبها به مسئلت بیع اسیب الفر فیظهر به ذالک ان بیع اسیب الفر غیر بیع المزامین لقد مر منا ان المقصود من بیع الملاقیه و المزامین بیع الحیوان المقدر یعنی حیوان فرضی میگه مثلا هر چه شطور ازی پیدا شد الذي يتكون من هذه الانسا و من هذا الفهل لفرش رسو اون مزامین مال فهلشه ملاقیه مال مادر و من بیع الاسیب یعنی مقصودشون از بیع اسیب بیع اون نطفه فی صلب الفهل قبل تروغه یعنی قبل عمل جنسی فتدبر ولا تخلط تو مسئله با هم مخلوط نکن و به ذلك یظهر الاشکال الا من توهم اتحاد و بیع الاسیب مع بیع المزامین و اتحاد بیع نطفه فرهه مع بیع الملاقی اینا نه اینا مسئله فرق میکنه. یه نکته دیگری که حالا ممکن شما به من اشکال بکنید که خب این معروف به اجاره بوده تو سلو اینجا کردی میخوایم بگیم این که علامه علیه الرحمه اینم از ابن قدامه گرفت که ابن قدامه هم گفته اینجا شما میگی اجاره ای چه اجارهیه اجاره بایستی که منفعت رو منفعت بیاد تملیک منفعت باشه اینجا امضاء گامنه به معنه امضا که به درد نمیخوره پیدا شما اون آتفش رو میخواد پس در حقیقت برگشتش به بی میشه علامه جواب داد که نه اونی که عقد وقع علی او امضا است که عمل باشه ولما او تابع اون کذر نصدایه خب یه حرف حقیه پس در حقیقت اینجا اشاره به یه اشکالی کردن که در باب اجاره معروفه و عروت الوثقام عنوان کرده در کتاب اجاره و مرحوم آقای حکیم که خود عروه میگفته مانعی نداره مرحوم آقای حکیم میگه جایز نی و مرحوم آیت الله خویی خواست تصحیحش کنه مرحوم آیت الله بروجردی هم تقریبا تصحیح میکردن مطابق میگفتن میگه اجماع ضرر بزنه. حالا خلاصه مطلب اشکال اینه که اجاره تملیک منفعته نه تملیک ای. پس جاهایی که اجاره بدی و موجب استهلاک این باشه انتقال این به طرف باشه این با مفهوم اجاره جور نیست، این بیعه. پس باید بگم اجارهش باطله. اجاره گفتی آجر تو که این باغو به شما اجاره داد ولی هر میوه در نه نبیستان یه وقت میوه در اومده میخوای این میوه ها رو بفروشی این که باید بگوی بیه تو که اما یه وقت نه هنون میوه در نه میدون آقا جون این باغ ما به شما اجاره دادیم این درخت ها شد تا یه سال که اون وقت اگر میوه نتیجهش اینه که اگر میوه هم پیدا شد این میوه ها در ملک شما باشه یا دایه رو زن دایه خودش رو اجاره میده که هر چه شیر در این مدت تولید شد این مال بچه شما شد بده بچه شما یا در مانحنفی این گاونه رو 24 ساعته اجاره میکنه که نطفهش منتقل بشه و نظیر گوسفند را این گوسفنده رو یک ساله اجاره میکنین که شیر شماستش رو بخورین که خلاصه اجاره مستتبعه تملک اعیان است که اعیانی منتقل بشه به مستعجر این گفتن این خلاف مفهوم اجاره با اجاره جور نمیاد این سبب تملک عین میشه پس این بیعه شما به لفظ آجر رو گفتن اونها باطله و اگه بخوای بیعم بگی میوه یه هنو محقق نشده چجوری بفروشی بیعه مجهوله بیعه معدومه یا بخوای شیرای زنه هنوما چونی چقدر شیر تو پسونه این زنه 3 کیلوه 5 کیلوه که اون وقت میگون بیعش هم که باطله اینو چه کنیم با اینکه در ارزایش و قرآن شریف دلالت داره همزور که از که هم در سوره طلاق فا این ارزعن لکن فا آتوهن اجوره اون تعبیر اجور ذکر کرده این با اجاره جور میاد
این خلاصه یه اشکالی است که در کتب بزرگان بوده، علامه که همینجا ابن قدامه همین رو دلیل بر بطلان اجاره گرفته، علامه ازش نقد کرده، پیداست نظر به او عبارت مثلا بعد از جواب داد علامه، فرمود نظیر دایه. مرحوم آیت الله خوی رحمت الله علیه در همین مستند العروشون در اجاره این جور ای رو خواستن جواب بدن، فرمودن که نه ما اینجا که اینو نمیخوایم منتقل کنیم، اجاره تملیک منفعت، راست میگیم ما اینجا منفعت رو تملیک میکنیم، این درختی که هنوز میوه نداره، گفتم یک میوه های موجود رو میخوایم بسکوشیم، او بیه، او اجاره نیست، ولی عوام همین هم جن اجاره میگه باغمون رو اجاره دادیم، این اجاره نیست، بیه، اما میوه هایی که موجود نیست اینجا، این باغ تازه مثلا درخت ها یا گل هم نکرده، چه تازه گل کرده، بعد میگه من این باغ رو اجاره دادم به شما یک ساله، که اون وقت نتیجهش این است میوه ها یه مال شما باشه یه سال بخوری، یا این گوسفند رو به شما اجاره دادیم یک ساله که شما شیر و ماستش رو بخوری، بهش میگن اجاره طول منحه، در فقه گفتن به اجاره منحه یعنی گوسفند شیریده. آیا این صحیحه؟ مرحوم آیت الله خویی اینجور توضیح میکنن، میفرماین که ما که تملیک میخوایم بکنیم تملیک اعیان نمیکنیم، در اینجور میوه ها رو نمیخوایم تملیک کنیم، منفعت رو تملیک میکنیم. منفعت چیه؟ میگه این درخت چون درخت زردالوز سبزم هست، این زن استعداد اینو داره که بعد گل کنه و گلش هم بزرگ بشه و بشه زردالو، ما اون وصفی که این درخت داره، درخت چنالی وصفو نداره که زردالو بده، اما درخت زردالو این اهلیت و این استعداد رو دارد که شکوفه کند بعد زردالو بدهد. این منفعت، این یه جزء منافع و اوصافه، این درخت یه منفعتی داره، منفعتش این است که استعداد این رو دارد که بعد زردالو بده، ما اینجا تملیک این منفعت میکنیم، این اهلیت و اعدادی که یه وصف است برای این درخت و همین حالا موجوده، زردالوش موجود نیست اما این استعداد و اهلیت همین حالا موجوده، این وصف که یه منفعته، من اینو تملیک به شما میکنم، اون وقت این منفعت مال هر کس هست، اغلا حکم میکنن که او اعیان تابع اینه، همین که علامه فرمود بله اینو تابع اون لا این در حقیقت که در تفکیر دارم، اوغلا میگن هر کی استعداد این درم مالشه، اون میوه ها که بعد پیدا میشه مالی اونه، پس اینجا از هم تفکیش کنیم، یه درخت داریم، یه استعداد درخت برای زردالو داریم، یکی زردالو، سه تا چیز داریم، عین درخت رو نمیفروشن بقیم، عین درخت مالی خودی بایه میمون، اما استعداد درخت که وصفی است برای درخت اینو منتقل میکنه به طرف به اون مستأجر، استعداد که مال او شد، اینجا دیگه در نظر عقلا اینجوره، هر کی استعداد زردالویی مالشه زردالو در ملک او متکون میشه، پس من موجر زردالو فروشی نمیکنم، استعداد درخت رو به اون منتقل میکنن که جزء منافعه، پس تملیک که منفعت کردم، این را بالمباشره من تملیک نمیکنم، به تبع این منتقل میشه به اون طرف، در رضا هم همینطوره، این زن اسباب این که پسونا شیر پیدا میکنه، این استعداد شیر داره، یه زنی که مثلا نزایی بله؟ خب بله، اگر جوریست که بعد شوهر میکنه، نیدونیم سال یه شوهر میکنه دو فسه میشین پیدا میکنه اجاره میده برای آینده، اگه این باشه بله بالاخره بایستی استرش. اما این هست شاید این دختره اصلا شوهر نکرد، تا شوهر نکنه تا عمل جزده باشه پسونه شیر پیدا میکنه، بالاخره باید یه استعداد غریب فعلی، بابا استعداد غریب فعلی هم باشه، مثلا یه دختر یه ساله حالا این بزرگ میشه و شوهر میکنه، یه استعداد بعیده، استعداد بعید و اوغلا براش ارزش قائل نیستن. اما این زنه الان دو شاید یه بتونه شیر داره، یا این درخته تو باغ است و آب هم داره و اینا، این استعداد شکوفه و بعد زردالو پیدا کرده داره بالاخره. حالا خلاصه پس منظور آیت الله خویی میفرماید که اینجا این اشکالی که هست خیال کردن در اینجا تملیک اعیان است، به عقد عینو داریم منتقل میکنیم، نه خیر اینجور نیست، تملیک منفعته، منفعت این درخت همون اهلیت و استعدادش است برای اینکه زردالو بده. این اهلیت چه منفعت است به عقد مباشرتا منتقل میکنیم، بعد به حکم عرف و عقلا استعداد چون مال مستعجر شد، زردالو در ملک او تولید میشه و متکون میشه، پس مالکیتش برای زردالو به تبعه، نه مقتضای عقد باشد. تا شما بگی که یه عقد اجاره خلاف مقتضای عقد اجاره میشه، این خلاصه دارد. بعد مثلا در نظیر شبکه سه، شما میای یه دامی رو که میخوان شبکه سه تور ماهیگیری رو اجاره میده به طرف، اینجا عین تو رو بهش نمیفروشید، عین مال خود بایه، مال خود مجره، اما چی رو در حقیقت داریم به طرف تملیک منفعت میکنیم؟ تور استعداد این رو داره که ماهی به توش بیفتد و در مره، این استعداد تور که این صفتیست برای تور و منفعت توره، اینو ما داریم به مستعجر میدیم. وقتی که استعداد تور مال او شد، قهرن ماهی ها که میفتن توش مال اون میشه، پس ما تور که میده ماهی فروشی نمی کنیم. تا شما بگوی که تبدیل این کرده، نه خیر، اینجا تبدیل منفعت است و تملیک منفعت است. این خلاصه جوابیست که آیت الله خوزنفرست که وقت ما گذاشته باشد انشاءالله برای شمده و صلی الله علیه و محمد و